بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امر دیگری از امور که بحث با او تمام می شود این که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه احکام وضعیه را تقسیم کرده به سه قسمت، منها ما لا یقبل الجعل لا استقلالن ولا تبعن لا تکوینن ولا تشریعن کس سببیه و شرطیه و المانعیه و الرافعیه لما هو سبب التکلیف و شرطه و مانعه و رافعه. فرماد سببیت سبب تکلیف یا شرطیت شرط تکلیف یا مانعیت و رافعیت چیزی که مانع و رافع تکلیفه، اینا قابل جعل نیستند. و استدلال هم فرموده برای عدم قابلیت جعل به این که مثل سببیت برای سبب تحقق پیدا نمی کند الا به وسیله یک خصوصیتی در سبب که با اون خصوصیت یتکون المسبب. مثل سببیت در سبب لا تتحقق الا به خصوصیت فی السبب که بها یتکون المسبب و یحقق المسبب. و این خصوصیت اگر هست فالسببیت موجوده جعل لغوه، و اگر این خصوصیت تکوینیه نیستش بازم جعل لغوه، برای اینکه اون خصوصیت تکوینیه و رابطه علیه با جعل درست نمی شود. این یه وجه استدلال، یه وجه دیگه هم دارد. استدلال فرموده صاحب کفایه به این وجه و به وجه دیگری که میتونید به کفایه مراجعه کن. قسم دوم اونیست که یقبل الجعل انتزاعا لا استقلالا، جزئیت شی و شرطیت شی و مانعیت شی للمأمور به، جزئیت و شرطیت و مانعیت برای مأمور به، اونو میفرماد قابل جعل است انتزاعا، یعنی از امر به مرکب از شرط و مشروط انتزاع شرطیت میشود و نمی شود خود اونها را جعل کرد، لأنها امور انتزاعیه، امور انتزاعیه است، خودش قابل جعل نیست. قسم سوم اونیه که یقبل الجعل مستقلن و انتزاعن، هم قابل جعل مستقلن هم قابل جعل انتزاعن، مثل حجیت، ولایت، قضاوت، اینجور امور هم می شود خودش جعل کرد، جعلته قاضیا فانی قد جعلته حاکما در مقبوله عمر ابن حنظله داشت، هم می شود منشأ انتزاعش رو جعل کرد، به مردم بگیم بر شما واجب است حرفای این آقا را در رفع اختلاف گوش بدید، یجب علیکم الاتباع لام کلامه فی ما یرفع به الاختلاف. ازش چی در میاد؟ انتزاع قاضی بودن. یجب علیکم الاتباع فی کل ما امر به و نها، ازش چی در میاد؟ حاکمیت. پس هم می شود خودشون رو جهل کرد، هم می شود منشأ انتزاعشون رو جهل کرد. از صاحب کفایه رضوان الله تعالی علی فرموده احکام وضعیه بر سه قسم هستند: منها ما لا یقبل الجهل لا تکوینن ولا تشریعن لا مستقلن ولا جعلن انتزاعی، مثل جعل سببیت. کفایه رو نگاه کنی، سببیتشون فرمود قابل جعل، سببیت و شی برای امر، شرطیت و شی برای امر، مانعیت و شی برای تکلیف، اینا قابل جعل نیستن، بلکه اون امر برای اینکه یه خصوصیتی باید درش باشد که با اون خصوصیت در اون تکلیف چه میکند؟ تأثیر میکند. دومم قابل جعل هر دو قسمه، قابل جعل انتزاعی هست، سومم اونه که قابل جعل هر دو قسم. این حرف صاحب کفایه. لکنک عرفت ان الاحکام الوضعیه کلها قابلت للجعل مستقلن فضلن عن الانتزاع. همه احکام وضعیه را ما گفتیم قابل جعل مستقلن، چه برسد به جعل انتزاعیش. فلل شارع ان یجعل دلوک الشمس سببا لوجوب صلات. شارع میتونه دلوک شمس را سبب قرار بده، بگه دلوک الشمس سببا لوجوب صلات. و اینی که در فرمایش ایشون آمده که مثل سببیت تحقق پیدا نمیکند الا به خصوصیت فی السبب، که با اون خصوصیت یتحقق المسبب. اگر هست سببیت جعلش لغوه، اگرم نیست با انشاء اون خصوصیت درست نمیشه. و ما فی کلامه خلطون بین التکوین و التشریع. بله در سببیت تکوینی یه مطلب همین است، فی سبب خصوصیتون به ها یتکون مسبب یحقق المسبب، یا هست یا نیست. در سببیت تکوینیه مطلب همینه، یک خصوصیت تکوینیه دارد که با او رشح و افاضه درست میشه. ولی سببی در سببیت شرعیه باب ایجاد نیست و وجود، باب رشح و افاضه نیست. لیس الباب و باب الایجاد و الوجود، باب و رشح و الافاظه. تا ما بگیم خب اگر این خصوصیت رو دارد دلوک شمس که وجوب ازش چه می شود؟ مترشح می شود. ندارد، با جعل سببیت او تحقق پیدا نمی کن. اینجا اصلا باب رشح و افاظه و ایجاد و وجود نیست، بل تمام و قوام البابه بالجعل ول اعتبار، همه قوام به جعل و اعتباره. جعل می کند سببیت را، به دنبالش اون مسبب چه می شود؟ به دنبال وجود سبب مسبب موجود می شود، شبیه تحقق حکم عقیب تحقق الموضوع، شبیه تحقق حکم عقیب تحقق الموضوع. این قد عرفته. و بنابراین فرمایششون خلط بین تکوین و تشریع هازا. ما این که اگر ما بپذیریم که سببیت دائما باید از خصوصیت تکوینیه سرچشمه بگیرد، از سببیت و ناشیت دائما من سببیت من خصوصیت تکوینیه، اگر ما این رو بپذیریم، لازمه او اینه که اصلا سببیت در احکام شرعیه معقول نباشد، لازمش عدم معقولیت سببیت است در احکام شرعیه. نه این که معقول است، موجود است ولی قابل جعل نیست. اصلا باید بگیم سببیت در احکام شرعیه ایس یا لیس؟ لیس. نه این که ایس و غیر و قابل للجعل، باید بگیم اصلا نیستش. چرا؟ برای این که بعد ما کان المسبب و حکم شرعی، بعد از آنی که مسبب حکم شرعیه، ولو حکم شرعی امرون اعتباری، بعد ما کان المسبب و حکم شرعی یه مقدمه، حکم شرعی هم امر اعتباریه. اون وقت چه جور تکوین تأثیر میکنه در اعتبار؟ کیف یؤثر التکوین فی تحقق الاعتبار؟ یک موجود تکوینی میاد یک موجود چی میزاونه؟ اعتباری. این که از ولد خارج از رحم بالاتر است. یک موجود تکوینی یک موجود اعتباری، این اصلا دو باب هستن، باب الاعتبار بابون و باب التکوینه باب. یک موجود تکوینی یه موجود فیلمی بذار، خب نمیشد. موجود تکوینی موجود تکوینی میذار. پس شبهه دوم به فرمایش ایشون اینه که اگر ما قبول کردیم سببیت تکوینیه لا تتحقق الا به خصوصیت تکوینیت فل سبب، راهش فقط یک خصوصیت تکوینی است، یک ارتباط تکوینی است میان عاشق و معشوق، رمزی است. کجا میداند اون که اشتر میچرانه؟ گفتیم نه، یک خصوصیت تکوینی است که او سببیت رو درست میکنه. اگر اینجور شد لازمش اینه که ما بگیم اصلا سببیت برای احکام شرعیه وجود ندارد. لیست سببیه للاحکام شرعیه به معقوله و به موجوده، نه این که بگی هستش ولی جعل شرعی نداره، نه اصلا نیستش، از اول نیستش. لانه او کیفه یتصور ان یؤثر التکوین فل اعتبار. سبب حکم شرعی، حکم شرعی امر اعتباریه، سببیت مربوط به امر تکوینیه. امر تکوینی چجور تأثیر میکنه در امر اعتباری؟ باید دیگه اصلا ما سببیت در احکام شرعیه نداریم. اینم یه شبهه به فرمایش ایشون. پس اولا شبهه مبنایی و خلط، ثانیاً اگر حرف ایشون رو بپذیریم اشکال بنایی دارد. بر فرمایش ایشون باید بگد سببیت برای حکم شرعی مثل سببیت برای حکم شرعی ما نداریم، برای اینکه امر تکوینی نمیتونه مؤثر در امر اعتباری باشه. عبارتی کفایه است، کفایه که یعنی من که در خدمت کفایه نیستم یعنی که الان
سبب
میکنه،
یعنی اون میشه سبب برای سبب، این میشه سبب.
نمیفهمم چی میگه با خصوصیت تکوینیه یتحقق السببیه. در سبب، در سبب ذاتش ملازمه با ذاتشه، لوازم ذاتشه دیگه، لوازم ذاتش اون خصوصیت ازش جدا نمیشه. نه چه
سبب
همون با سبب هست، من که نمیدونم چه ربطی به عرض من دارد. بفرمایید کفایه موجوده، بدی من کفایه نیست. ببینید کفایه میگه سبب، لطف کنید، کفایه میگه سببیت امر حاصلتون من خصوصیت تکوینیه. این حالا از هر چه جوری میگه من نمیدونم. ها
ببخشید،
میگه هستش، میگه خصوصیت تکوینی انتزاعیه، میگه خصوصیت، خصوصیتون تکوینیه، میگه خصوصیت، خصوصیت تکوینیه است. کما ان اتصافها به حال، ببین میفهمی، کما ان اتصافها به ها لیس الا لاجل ما علیها من الخصوصیت المستدعیت لذالک تکوینه. میگه سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت از یک خصوصیت تکوینی در سبب سرچشمه میگیرد. چه میدونم، میگه از خصوصیت سرچشمه میگیرد. برو حساب کفایه ببرد. من شبهم اینه که اگر از خصوصیت سرچشمه میگیرد، این خصوصیت وقتی امر تکوینیه هیچگاه نمیتوند در امر تشریعی چه باشد؟ دخیل باشد. بنابراین بر مبنای شما باید بفرمایید اصلا ما سببیت و شی و شرطیت و شی و رافعیت و شی و مانعیت و شیل تکلیف نداریم. راحت آسوده دیگه، یه نمیگه قضیه تموم میشه. اینم شبهه دوم به فرمایش صاحب کفایه. شبهه سوم، سلمنا که سببیت برای تکلیف قابل جعل نیست مستقلن، لا وجه للاختصاص به تکلیف، سلمنا ان سببیت للتکلیف مثل سببیت، حالا مثل بگیم که شرطیتون بگیره، ان مثل سببیت للتکلیف والحکم الشرعی غیر قابل للجهل. سلمنا، لیکن اشکال اینه، لا وجه الاختصاص هذا بالتکلیف بل یعم التکلیف والوضع معا. شما در باب اسباب وضعیه هم باید همین رو بگید، العقد بیع سبب لملکیت المشتری المسمن و ملکیت البائع الکی سمن. عقد البیع سبب للانتقال، عقد بیع سبب انتقاله، عقد النکاح سبب لعلقت الزواج. شما اونجا هم باید همینو بگید، اونجا هم باید بگید سببیت در باب احکام وضعیم قابل جعل چی؟ نیست. چرا؟ چون سببیت سرچشمه میگیرد از یک خصوصیت چی؟ تکوینیه. این خصوصیت تکوینیه اگه هستش که سببیت هم هست، اگر نیست با جعل و انشاء تکوین درست نمیشه. بعد اینم شبهه سوم، که اگر سببیت برا تکلیف جعلش محاله لانها ناشیت من خصوصیت تکوینیه، لا وجه للاختصاص بالتکلیف بل لا بد من القول بذلک فی سبب التکلیف و فی سبب الوضع معن. در اونجا هم باید بگیر، اونجا هم میشه مثل اینجا، لابد اونجا هم صاحب کفایه باید بفرماد که در این صیغه بی، حالا اگه باشه اگه در این صیغه بی که میخونیم، این صیغه بی یک خصوصیت تکوینیه دارد که یه دفعه چه میکنه؟ اثر میکنه و چی به وجود میاره؟ ملکیت البائع للمثمن و ملکیت المشتری للثمن. این انتقال رو یه دفعه به وجودش میاره. بفرم کجاش کار؟ در وضع نمیگه. نه ها؟ ببینید اول، اما النحو الاول عبارت خدمتون هست، فهو کالسببیت و الشرطیت و المانعیت و الرافعیت لما هو سبب التکلیف و شرطه او مانعه او رافعه. تکلیف میگه، سبب الوضع نمیگه. توجه فرمایید، این اشکال تا آخرش هم نداره. میگم به حسب، یعنی میگه تکوینن. من تعجبم، آقایون میفرمان چرا شما عصبانی میشید؟ ببین عزیز من، ایشون میگه این عبارت رو، ببین عبارت رو من بخونم، حیث انه لا یکاد یعقل، یه استدلالش اینه، لا یکاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التکلیف المتأخر عنها ذاتا حدوثا و ارتفاعا. این یه اشکال، کما ان اتصافها، اینجا نوشته امور، باری این حاشیه خیلی خوبی داره، کما ان اتصاف اون امور به این صفات، به این خصوصیات، لیس الا لاجل ما علیها، مگر برای خاطر چیزی که بر اون چیز هست. اون چیزه چیه که اینا بر اون چیزن؟ من الخصوصیت المستدعیت لذلک تکوینه. این دیگه اشکالش چیه؟ میگه یک خصوصیت تکوینی دارد سببیت در اسباب شرعیه، دلوک و شمس که سبب وجوب صلاته، کی میتونه سبب باشد؟ وقتی یک خصوصیت تکوینیه داشته باشد که با اون خصوصیت تکوینیه اول ظهر که شد، همچی که گفتن الله اکبر، میکوبه یک جرقه میزند و با شیشی رو موجود میکنه، وجوب صلات ظهر را موجود رد بشه. کدوم خصوصیت؟ میگم خصوصیت تکوین، ببین خوب هویت کرد آقای، خصوصیت تکوینیه میتونه در امر اعتباری مؤثر باشه. آخه دو بابن محاله، آخه بافت باید در بافتش درست باشه. یک امر تکوینی آقای عزیز برهان عقلیه، یک امر تکوینی امر حقیقی است، امر اعتباری امر عدمی است. چطور وجود در عدم اثر میکنه؟ او فقط ادعا است، خیال است، نمیتونه یک تکوین در یک اعتبار اثر کنه. اجازه بدم رد بشم. اینم شبهه سوم. اجازه بدم شبهه چهارم، چهارمین اشکال که به صاحب کفایه است، این که صاحب کفایه فرمودن قسم اول از احکام وضعیه ما لا یقبل الجعل، قسم اول از احکام وضعیه اونه که قابل جعل نیست. خب اشکال اینه، اگه قابل جعل نیست چی تو بس از احکام وضعیه است؟ بین هما تهافت. می فرماد من الاحکام الوضعیه ما لا یقبل الجعل، لا استقلالا ولا انتزاعا. اگه قابل جعل نیست پس چی تو شما این قسم از احکام وضعیش قرار دادید؟ حکم یعنی مقرر، یعنی مجعول، مجعول تکلیفی، مجعول وضعی. بین این دو تا تعبیر که هازا قسم من الاحکام الوضعیه، یک قسم از احکام وضعی اون لا یقبل الجمع، بینهما تهافت. اگه احکام وضعیه است باید مجعول باشد، اگه مجعول نیست باید احکام وضعیه نباشه. فتعمل که بر مشرب قوم گفته، زیغ خناق بوده. حالا فتعمل که این تعبیر بر مشرب قوم و زیغ خناقه، ولی اگه از باطن سینه صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بپرسی میگه نخیر، مثل سببیت جز احکام هست یا نیست؟ نیست. از کجا پیدا شده؟ از یک خصوصیت تکوینیهی که در سبب بوده پیدا شده. شبهه پنجم، اشکال پنجم به صاحب کفایه اینه که ایشون آمد جزئیت و شی و شرطیت و مانعیت للمأمور به را مثل جزئیت للمأمور به را فرمود قابل جعل مستقل نیست، لأنها امورون انتزاعیه. میگیم هازا من الخلط بین التکوین والکی و التشریع. انتزاعیات تکوینیه انتزاع در امور تکوینی نمیشود الا به منشأ انتزاع، فوقیت، تحتیت، یمین، شمال، این نمیشه الا به منشأ انتزاع. اما امور انتزاعی شرعی می شود انتزاع بشوند، از منشأ انتزاع می شود خودشون چکار کنن؟ جعل کنن. فول وجهک شطر المسجد الحرام، جعل شرطیت کرد بدون اینکه اون امر اولو به هم بزند و دوباره امر دومی بیاورد. بنابر این فرمایشات صاحب کفایه پنج تا اشکال دارد به عدد خمسةٌ نجبا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. پنج تا اشکال به حرفای صاحب کفایه هست. دفاع نکنید، اهل این حرفا نبوده صاحب کفایه، تقصیر نداشتید. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه کسی که تو مسئله جبر و تعویض که میرسه قلمش میشکنه، خب نباید وارد میشد در این مسائل. فرقی نمیکنه، یه باب است. خیلی شما دیگه کم لطفی میکنید. یه بابه، ببینید آقای عزیز، یه بابه است. شرطیت چرا نمیشد؟ چون امرون انتزاعی، خود جزئیت امرون انتزاعی، مانعیت هم امرون انتزاعی. منتها میگیم هازا من الخلط بین امر انتزاعی حقیقی و بین امر انتزاعی اعتبار. امور انتزاعیه حقیقیه که در فلسفه ازشون بحث میشد، مقولات تست ظاهرا امور اضافی، اینها لا یعقل الا به چی؟ امور انتزاعی الا به منشأ انتزاع، فوقیت، تحتیت، نمیدونم یمین، شمال، امام، خلف. اما امور انتزاعیه شرعیه و اعتباریه میشود از منشأ انتزاع انتزاع بشن، میشه خودشونو چیکار کنن؟ جب. فوقیت حقیقیه رو شما با جعل نمیتونی درستش کنی، بدون بالا و بدون پایین شما یک فوقیت حقیقیه درست کنی میشه؟ نه، فوقیت حقیقیه قابل جعل اعتباری نیستش. بگذاریم از این حرف، بذاری رد بشی. میگم دو جور ممکن است. ممکن است منشأ انتزاع جعل بشود، مثل الجزئیه چه بشود؟ انتزاع. سلو مع السوره تکلیف است یا وضع است؟ سلو مع السوره تکلیف یا وضعه؟ از چی انتزاع میکنید؟ جزئیت و سوره. سلو مع الاستقبال از چی انتزاع میکنید؟ شرطیت و الاستقبال. لا تسلوا مع نجاست البدن از چی انتزاع میکنید؟ مانعیه. توجه، این هم میشه خودشون جعل بشن، هم میشه منشأ انتزاعشون جعل بشن. این هم اشکالایی که به کلام صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بود. و قد زهر لکم مامر و وقد زهر لکم مامر ان الاستصحاب فی الاحکام الوضعیه جاریتون بلا اشکال. استصحاب در تمام احکام وضعیه جاری میشد بدون اشکال. ان الاستصحاب جاریتون فی جمیع الاحکام الوضعیه بلا اشکال لانها قابلتون للجعل مستقلن و قابلتون للجعل انتزاعا، هم قابل جعل مستقلن هم قابل جعل انتزاعی. اگر مجعول مستقل باشد یه حکم وضعی خودش استصحاب میکنیم، استصحاب درش جاری میشد لانه او حکم شرعی. اگر مجعول انتزاعی هم باشد استصحاب در خودش میاد، برای اینکه ولو حکم شرعی نیست این امر انتزاعی، مجعول نی خودش، اما یکفی در باب استصحاب اینکه منشأ انتزاعش در اختیار شارع باشد، یکفی در حجیت کفایت، یکفی برای استصحاب. کون و منشأ الانتزاع به ید الشارع، لهو ارتباطم به شارع، همینقدر در باب استصحاب کافیه. کما اینکه در خود منشأ انتزاعش میتونی استصحاب بیاری، هم میتونی در مسبب استصحاب بیاری، هم میتونی در چی؟ در سبب. فتأمل که در مواقعی که حکم انتزاعی باشد حتما باید استصحاب رو در کی بیاریم؟ منشأ انتزاع. برای اینکه با بود اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد. پس قد زهرم مامر که استصحاب در احکام وضعیه اکتع ابسع اجمع جاری، برای اینکه اینا یا مجعول مستقلن و یا مجعول بل انتزاع، و در هر حال جریان استصحاب درشون هیچ اشکالی ندارد و یکفی در امور انتزاعی کون المنشأ به ید شارع. و اما بر مبنای صاحب کفایه، و اما بر مبنای مثل صاحب کفایه، استصحاب در مثل سببیت برای تکلیف جاری نمی شود. خودشم تصریح کرده و اما بر مبنای مثل صاحب کفایه لا یجری الاستصحاب فی مثل سببیت تکلیف. چرا لا یجری؟ برای اینکه سببیت نه مجعول مستقله نه مجعول چی؟ انتزاعی، هیچ کدومش نیست. و سببیت چجور پیدا شده؟ مربوط به عالم تکوینه، یک خصوصیت تکوینیه بوده، به دنبال اون خصوصیت تکوینی هم سببیت چه شده؟ انتزاع شده. اصلا ربطی به شارع و به مجلس قانونگذاری و به هیچ مرکز بارلمانی، اگه بخوایم عربی بگیم بارلمانی، ندارد. من هیچ گوش بدید یه چیز بگم، من تعجب کردم دیشب نگاه میکردم جامع الفرور از آقای بروجری رضوان الله تعالی علیه، اول صفحهش نگاه میکردم دم نوشته که العمل و به هذه رساله مجزیس ان شاء الله تعالی. من تعجب کردم چه جوری شده آقای بروجردی دقیق اینجوری نوشته. اول جامع الفرورهای سابق داره العمل و به هذه رساله مجزیس ان شاء الله تعالی، عربی و فارسی قاطی شده. من حالا نمیدونم چه جوری شده نوشته، چه عنایتی بوده که آقای بروجردی نوشته است. هم بازی حرف میزنی بفرمایید. بنابراین در قسم اول استصحاب جاری نمیشود، ولی در بقیه احسان میاد. ولا یخفا علیکم، ولا یخفا، که اگر در یک جا سببیت جعل شد، اگر مجعول سببیت بود، استصحاب و وجود سبب غیر مفیده. اگر یک جا سببیت جعل شده باشد، استصحاب وجود سبب برای ترتب وجود مسبب این مفید نیست. چرا؟ اگر سبب مثبت میشه، اگر یک جا سببیت جعل شده باشد، استصحاب کنی شما وجود سبب را، بگی این سبب دیرو که بود الانم هستش، پس مسببم الان هست، این مفید نیست. لانه مثبت، اونی را که شارع جعل کرده سببیت رو جعل کرده، گفته این یه خصوصیتی داره که هر وقت اومد اون دیگری را به وجود می آورد. اعتباراً جعل خصوصیت و رابطه بین سبب و مسبب، حالا که این رابطه بود، هر وقت سبب هست مسبب هم هست، این میشه حکم عقلی. پس اگر در جایی جعل سببیت شده باشد، استصحاب و وجود سبب لإثبات مسبب غیر مفید لأنه مثبت. دقت کنید. و اما اگر در یک جایی جعل المسبب عقیب وجود سبب باشد، گفته یجب و سلاتو عند دلوک شمس، گفته یجب و سلات عند دلوک. من استصحاب میکنم دلوک شمس را، وجوب برش بار میشه یا نه؟ میشه، برای که حکم شرعیست. پس در باب سببیت، اون جایی که ازش تعبیر به سببیت میشود، اگر شارع سببیت رو جعل کرده، استصحاب و وجود سبب برای اثبات مسبب مثبته، مفید نیست اون مثبته. اما اگر در یه جایی که ازش تعبیر به سببیت میکنن، شارع از اول جعلشو برده رو کی؟ رو وجود المسبب بعد وجود سبب، میشه موضوع و محمول. استصحاب میکنن موضوع را، محمول برش بار میشه. این لا یخفا علیکم، و باز لا یخفا علیکم که لا فرق عملا بین جعل سببیه و بین جعل الحکم عقیب السبب. از نظر عمل، ثمره عملیه، فرق در جعل السببیه و جعل الحکم عقیب السبب نیست. چه بگه جعلت الدلوک سببا لوجوب صلات ظهر، نتیجهش میشه تا ظهر شد من باید باشم چیکار بکنم؟ نماز. چه بگه جعلت الوجوب عند دلوک الشمس، یه جا وضع جعل میکنه یه جا چی؟ تکلیف دیگه. جعلت الوجوب عند دلوک الشمس، برحال اول ظهر که شد باید باشم چیکار بکنم؟ نماز بخونم. از بین دو تا سنگ چی میخواییم؟ آرد میخواییم. پس لا یخفا علیکم که فرقی بین جعل سببیت و جعل المسبب عقیب وجود سبب عملا نیست. بله، فقط فرق در کجا هست؟ استصحاب. انما تظهر الثمره فی استصحاب وجود سبب. فتأمل که بگی واسطه خفیه است، خیلی خوب، ما حالا می‌خواستیم بگیم فتأمل که بگید واسطه خفیه است. بس فقط فرق بین جعل سببیت و جعل و وجود، البته اینم همینجور شعری میگند و منم همینجور خواستم هو نشد، ولی خوب هم حالا نمیفهمیم واسطه خفیه یعنی چه، میگه ان شاءالله تو استصحاب برسیم. پس فتأمل که وجود و جعل وجود مسبب عقیب وجود سبب یا جعل السببیه، اینا با هم دیگه فرقی از نظر عمل ندارن. بله، تظهر الثمره فی الاستصحاب کما مر الان، فقط ثمرش در باب استصحاب ظاهر میشد. این تمام کلام در احکام وضعیه. بفرمایید مباشر وقت داریم اون که خیال نکنید، هم در خودش هم در منشأ انتزاعش، انتزاع استصحاب بیاد به نوبت به منتزع نمیرسد، اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسد. او میگفت ربطی به ما که میگیم میاد، که ما همون حرفا اینجا تکرار کردیم، ما که میگیم در امور انتزاعیه میاد، در اینکه امور انتزاعیه ولو موضوع شرعی نی، حکم شرعی هم نی، اما ارتباط با شارع که داره چجوره؟ چون منشأ انتزاعش دست اون. اون روز که گفتم چی اون شعرم خوندم براتون، فهم من حرف اون روز امروزم یکی شده دیگه. میگیم در امور احکام وضعیه، چه مجعول بالانتزاع باشه چه مجعول بالاستقلال باشن، استصحاب درشون جاری میشه. بعدی حرفی
الان ما یه حکم وضعی داریم منتظر حکم شرعی، استصحاب در خودش جاری میکنه،
در هر دوش میتونی. فتهم اگه سبب اشکال اگه سبب نتونستیم بیاریم، اگه سبب اشکال داشت ثمرش که خیلی روشن، اگه در سبب مانعی بود نوبت میرسه به کی؟ اما فاضل تونی میگه هیچ وقت نوبت به مسبب نمیرسد. کم لطفی من فرمایید، این تمام کلام در احکام وضعیه و ینبغی التنبیه علی اموره. میدونید که صاحب شیخ رضوان الله علیه 12 تا تنبیه گفته، صاحب کفایه کرده 14 تا تنبیه، دو تا تنبیه هم صاحب کفایه بهش اضافه کرده. حالا ما ببینیم چه جوری میشه. البته ترتیب بحث ما رو ترتیب کفایه است. حالا ببینیم ما میشه 14 تا یا کمتر و بیشتر میشه. شیخ 12 تا تنبیه فرموده و صاحب کفایه 14. التنبیه الاول، الاول یعتبر در باب استصحاب فعلیت الشک و الیقین فلا یکفی تقدیری منهما. یقین و شک باید یقین و شک فعلی باشن. امر اول اینه، یعتبر فی الاستصحاب فعلیت الشک و الیقین فلا یعتبر تقدیری منهما، اگه اینجور بودم یقین داشتم، اگه اینجور بودم شک داشتم. تقدیری کافی نیست، باید یقین و شک فعلی باشه. چرا؟ قضاءً لظاهر العناوین، عنوان ظهور در کی داره؟ فعلی. اکرم العالم یعنی اکرم العالم الفعلی، نه خیر آزاده است انشاءالله اگر درس بخونه ملا خواهد شد پس حالا اکرم العالم، نه اکرم العالم یعنی اکرم العالم الفعلی، نه اکرم العالم المدرکی، نه اکرم العالم تقدیری. اکرم العالم یعنی اکرم العالم الفعلی، میخواد مدرکی باشد میخواد مدرکی نباشد، البته وقتی هم عالم است که به علمش عمل کند، و الا اگر به علمش عمل نکند ادله حاکم است. روایات میگه این حاکم نی، آیه شریفه هم میگه این عالم نیست، روایات علی سبیل الحکومه میگه لیس بعالم. خب یعتبر فعلیت قضاءا لظاهر العناوین، و این یک جهت. هازا مع این که استصحاب یک وظیفه ظاهریه است و جعل للاحتجاج، یک وظیفه ظاهری است، جعل لاحتجاج عبد بر ضرر مولا، مولا بر ضرر عبد. در باب حجت و وظیفه ظاهریه چی لازمه؟ توجه و التفات. اگر توجه و التفات نباشد حجت برای او موضوع ندارد، حجیت برای شجور لغوه. استصحاب وظیفتون ظاهریه فی مقام عمل، جعل حجتا للعبد علی المولا و للمولا علی العبد. باب وظیفه ظاهریه و باب حجت توجه التفات میخواد، و الا اگر من ملتفت به چیزی نباشم حجیت اونجا موضوع و محل نداره. فعلا هازا، حالا فر متفرع کردن برش، فعلا هازا من تیقن الحدث قبل الصلات ثم غفل و صلا ثم بعد الصلات شک، این همه دارن نمیخواد بنویسی کفایه و همه جا دارن دیگه، ثم بعد الصلات شک در این که آیا بعد از اون حدث تطهیر کرد و با طهارت اومد تو نماز یا نه با حالت حدث آمده در نماز. الان بعد از نماز شک داره، ولی این آدم اگه تو نماز متوجه حالش میشد همین شک را داشت. شک شک کن تقدیری، لول تفتف سلاته ایزن لشک، اینجوری که حالا شک کرده باشد معلومه اگه تو نماز متوجه میشد همین شک براش بود. اینجا گفته شده است که سلاتش محکومه به بطلان است، صحت است برخی سلات محکومه به صحت است لقاعدت الفراق. الان که نمازش فارغ شده شک داره نمازش درسته یا درست نی، لقاعدت الفراق نمازش محکومه به صحت. و استصحاب الحدث در حال صلات جاری نمیشود، استصحاب حدث در حال صلات نمیاد، برای اینکه کان شک و شکن تقدیری. یا و اما اگر این در صورتی که غفله و شک بعد الکی و شک بعد الصلات، اما اگر یقین به حدث پیدا کرد و شک فی الطهاره قبل الصلات ثم غفله و صلا، اینجا صلاتش محکومه به کیه؟ بطلانه. چرا؟ قضاءً لاستصحاب الحدث. و قاعده فراق در اینجا جاری نمی شود، کفایه داره دیگه، من این حرفا کفایه دارم میگم نمیخواد بنویسید. و قاعده فراق جاری نمی شود، برای اینکه قاعده فراق مال جایی است که شک حادثه بعد العمل باشد، شک در حین عمل را شامل نمی شود. بر این قاعده کلیم متفرع کردن این فر را. حالا یک کلام در حکم فقهی فرع است، یک کلام در فرع است به حسب حکم فقهی، و یک کلام در اصل ضابطه و قاعده. اما نسبت به حکم فقهی ظاهرن در صورت اول هم صلاتش رو باید اعاده کنه، ظاهر لزوم اعاده است در صورت اول، برای این که مستفاده از روایات قاعده فراق اون شکیست که حادث بشود بعد از صلات و هیچ توجهی به او نبوده در صلات. از شک الحادث و بعد از صلات الذي لم يكن موجودا في صغع نفسه ولو مع الغفله، مختص به شکیه که بعد از نماز بیاد، نه شکی که موجود بوده در صغع نفسش ولو مع الغفله، اونجا را شامل نمیشود. بنابراین از نظر حکم فقهی هم فرع اول اعاده دارد هم فرع دوم، اما فرع دوم که واضحه، اما فرع اول برای اینکه مدلول روایات قاعده فراق اون شکی رو میگه که حدث بعد از صلات و لم یکن له اثر فی صقع النفس فی حال صلات ولو معل غفله، اگر معل غفله هم باشد روایات قاعده فراق نمیگیردش. و این حجت بر این است و هذا الاستظهار موکول الی محله. انشاءالله در روایات قاعده فراق باید بخونیم که آیا روایات قاعده فراق شک مغفول را شامل میشد یا شک مغفول را شامل نمیشد. یه بحث در خود قاعده است، بحث در قاعده نمی حیث و هیه هیه، بحث در قاعده تمام است. القاعده تو تامه، لابد فی الاستصحابه من اعتبار شک ولکی ولیقین، لکن کلامی که در قاعده است با صاحب کفایه است، لکن الکلام فی القاعده مع صاحب الکفایه، برای اینکه صاحب کفایه در این امر اول می فرماد یعتبر فی الاستصحاب فعلیت الیقین ول شک، در امر دوم می فرماد در باب استصحاب ما یقین فعلی نمی خواهیم، شک در بقای فعلی هم نمی خواهیم، بلکه شک در بقای تقدیری کافی است. بعد مطالعه می فرماید در امر اول میگه یعتبر فعلیت الیقین ول شک، در امر دوم میفرماد ما یقین فعلی نمیخوایم بلکه یقین تقدیری و شک در بقای تقدیری هم کافی است. یعنی من یه چیزی رو نمیدونم دیروز بوده یا نه، او سه حالت داره، نمیدونم دیروز بوده یا نه، اما میدونم اگه بوده امروز دیگه نیستش، این که جای بحث ربطی به استصحاب نداره. نمیدونم دیروز بوده یا نه، اما میدونم اگر دیروز بوده امروز هم حتما هستش، اینم باز ربطی به استصحاب نداره. صورت سوم اینه، نمیدانم قبل بوده یا نه، اما با اینکه نمیدونم قبل بوده یا نه تازه شک دارم، این از اون اموریه که اگر بوده نمیدانم امروز هست یا امروز نیست، شک دارم در بقا تقدیرن. صاحب کفایه در امر دوم از روایات استصحاب استظهار می فرماد که یک فی شک در بقا تقدیرن، وجودش هم تقدیریه، نمیدونم بوده یا نه، چه همین امر دوم رو بخون، همین استصحابه، نمیدانم دیروز بوده یا نه، یه وقت نمیدونم دیروز بوده یا نه و یقین دارم اگه بوده امروز نیست، یه وقت نمیدونم دیرو بوده یا نه و یقین دارم اگه دیرو بوده امروز هست، اینا کار به استصحاب نداره. یه وقت نمیدونم دیرو بوده یا نه، اما اگر بوده، علم به بودش ندارم، اما اگر بوده تازه شک دارم که حالا هستش یا حالا نیستش. حالا امرو مطالعه کن، سب بفرمایی، صاحب کفایه میفرماد شک در بقای تقدیری برای استصحاب کافیه و از روایات هم استظهار میکند. اشکال ما به صاحب کفایه اینه، دین اونی که در امر اول فرمودن و اونی که در امر دوم فرمودن چیه؟ تفاوت است. من اول صبح نگاه میکردم تفاوت به ذهن امام، بعدم امام در تهذیب الاصول مفصل داره، در امر اول ایشون میفرماد یعتبر فی الاستصحاب فعلیت الیقین، ول هر دو باید فعلی باشن، اگری نباشن. در امر دوم میفرماد شک در بقای علی تقدیر وجود، شک در بقای علی تقدیر وجود، اینم برای استصحاب کافیه و از روایات استصحاب هم همین رو استظهار میکند. بین ما ذکره در امر اول و در امر دوم تفاوت است. حالا بقیه بس برای فردا ان شاء الله. و ان شاء الله علی